بحث در چنبندی نهایی دستاوردهای نظریه به مثابه مبنا برای صورتبندی جدید علم اصول بود و عرض کردیم که مؤلفه های رکنی یک علم اون دانش رو می سازن، مؤلفه های مانند موضوع، غایت، مسائل، منهجیت و نطاق و قلمرو. و گفتیم اگر بنا باشد که دانش اصول رو بر اساس نظریه خطاب شرعی سازماندهی بکنیم، موضوع علم اصول باید خود همون خطاب شرعی و خطاب حکمی باشد. البته خطاب به انواع مختلف آن، نه خطاب لفظی فقط. و گفتیم غایت هم فراهم شدن استعداد و توان برای اکتشاف تکالیف الزامی عباد است. و گفتیم رکن سوم یعنی مسائل نیاز به بحث تفصیلی داره، اما اجمالش این است که مسائل علم اصول طبعا عبارت است از بررسی های عام و فراگیر حول خطابات و طرائق و مناهج مشترکی که از این خطابات و طرائق به دست میاد برای استکشاف تکالیف عباد. این اجمالش بود. وعده کردیم تفصیل رو مستقلن بحث کنیم، راجع به نطاق و قلم رو و منهج و روش هم اجمالاً بحث کردیم. حالا میخواییم بگیم اگر بر اساس این نظریه علم اصول رو بخواییم سازماندهی بکنیم، در مجموع چه مسائلی میشون مسائل علم اصول و این مسائل چجوری سازماندهی میشوند. قبل از اینکه وارد بحث از مسائلی که به عهده علم اصول است بشویم و ساختار مطلوب این مسائل رو بیان بکنیم، عرض میکنیم که اصولاً ما راجع به خطابات الهیه، خطاباتی از این جهت، اهم از این جهت که هر نوع خطابی فقط خطاب لفظی نباشه، مثلا بگیم وحی و سنت، بلکه خطاب عقلی الهی و احیانا خطاب فطری الهی و احیانا خطاب شهودی الهی رو هم در مد نظر داشته باشیم. از این جهت دائره خطاب رو وسیع میگیریم و از حیث متعلق و موضوع و مواد و مفاد هم باز وسیع میگیریم، به این معنا که خطاب محدود به حکم، اونم حکم الزامی، اولا در مد نظر نباشه، بلکه هر خطاب الهی حاوی هر اراده الهی، بازگویی هر اراده الهی، حالا اراده تکوینیه که در عالم محقق است که قضایای عقیدتی و علمی بازگویندی اونها هستند، و چه خطابات معطوف به مرادات حکمیه الهی، چه احکام الزامی، چه احکام ارزشی و اخلاقی. از این جهت هم خطابات رو عام بگیریم. راجع به خطابات چه بحثایی باید بشود اصولا؟ این یه بحثه. کلن راجع به خطابات چه مباحثی باید بشه؟ این یه نکته. نکته دوم این که ما این مباحثی رو که حول خطابات قابل طرح هست، باید به چه علومی احاله کنیم؟ این همه از عهده یک علم مثلا به علم اصول بر نمی آید. مجموعه علومی که عهده‌دار بحث و فحث از دین و شؤون دین هستند باید از این مجموعه بحثا بحث کنیم. یعنی مباحث مربوط به این خطابات رو با اون توصیه‌ای که از نظر انواع و از نظر محتوا و ماده و مفاد دادیم، این مباحث باید در چند علم مطرح بشود. یکی از اونها علم اصول است و هر سطحی و هر بخشی از این مباحث در یک علم باید مطرح شد و مطرح می شود هم. و در این میان معیار گذاری باید کرد که اون وقت کدوم از این مباحث و مسائل در علم اصول باید مطرح شد تا به دست بیاد که مسائل علم اصول چیست و آخر سر بگیم وقت این مسائل رو چجوری میشه ساختاربندی کرد. این در واقع مجموع مطالبی است که باید اینجا بحث بشه. ما هم نمیخوایم وارد شیم به تفصیل. پس یکی اینکه بگیم اولا خطابات را به لحاظ انواع و به لحاظ محتوا عام داریم میگیریم. ثانیا میگیم مجموعه مسائلی که راجع به این خطابات باید بشود، هر مسئله‌ای و هر بحثی که پیرامون این خطابات مطرح بشود رو اول فهرست کنیم، مثل تعاریف اینها، ماهیت شناسی اینها، مثلا مثل وجود شناسی اینها و اثبات وجود اونها و احراز وجود اونها، مثل معرفت شناسی اونها، کارکرد شناسی اونها، حجیت اونها، قلمرو و کاربرد اونها و نسبت و مناسبات اونها با هم دیگر، و سرانجام سنجش این که به فرض کاربرد اینها ممکنه چه آسیب‌هایی و آفاتی و خطاهایی رخ بدهد، راه رفع خطا چیست. در واقع 7 مسئله رو باید پیرامون خطابات بحث کرد. نمیگم فقط در علم اصول، در مجموعه ای از علوم، شبکه ای از علوم عهده‌دار بحث و فحث از دین و شؤون دین و مجالات دین باید این 7 مسئله بحث شد. وقت در این میان باید به دست بیاریم که کدوم مسائل و کدام لایه از هر مسئله به عهده علم اصول است. مون ساختار علم اصول به دست بیاد، مسائل علم اصول به دست بیاد، با سازماندهی ساختارش هم به دست بیاد. این یک نکته که مسائل قابل تر پیرامون خطابات که ما فرض کردیم طرائق 5 وجود دارد که بین رب و عبد ارتباط برقرار میکنه، از فطرت و عقل و وحی و سنت و شهود. مطلب دومی که باید گفته شه این که بدونیم بحث هایی که راجع به این خطابات 5 مطرح میتواند بشود، مباحث 7 که داریم عرض میکنیم، اینها بعضی تک ساحتی، تک لایه‌ای هستند. مثلا بحث از ماهیت هر یک از این خطابات، مثلا ماهیت عقل، عقل چیست؟ چیستی عقل؟ چیستی وحی؟ چیستی سنت؟ چیستی فطرت؟ چیستی شهود؟ بعضی از مباحث از قبیل چیستی شناسی و معرفت به ماهیت اینها، یه لایه‌ایه، یعنی چند لایه نیست که بگیم همه لایه های اون در یه علم بحث میشه، یا در بعضی لایه هاش در علمی و بعضی دیگر در علمی دیگر. یه لایه، یه بحث باید بکنیم که آقا عقل چیست، وحی چیست، سنت چیست. بعضی از اونها چند لایه هستن. بعضی بحث ها هست که در خصوص این خطابات بحث می شود دارای چند لایه است. مثلا فرض فرمید که موضوع کارکردهای هر یک از خطابات، خطاب عقلی کارکردهایی دارد ولی کارکردها چند لایه است، یعنی این که پاره‌ای از کارکردهای عقل راجع به همه حوزه های معرفته، اختصاص به حوزه خاصی نداره. شناخت حقایق هستی، حقایق عالم، شناخت عقاید، الهیات و شناخت احکام، شناخت اخلاق، در همه اینا کاربرد داره. این یه لایه از کاربرد شناسی عقله. اما خب یه لایه اختصاصی هم داره، کاربرد عقل در حوزه احکام. شد دو لایه، دو ساعت کاربرد شناسی باید کرد به تناسب محل بحث ما. پس بنابراین بعضی از مباحث مثل مسئله استخدام و کاربرد این خطابات دو لایه هستند، دو استوایی هستند، دارای دو مستوا هستند. طبعا یه لایه از این مباحث در یه علم باید مطرح شه به عنوان مبادی بعیده و لایه پایین‌تر در یه علم دیگه. مثلا کاربرد عقل در مطلق شناخت، شناخت هر چیزی، بحث علم اصول که نیست. این لایه از بحث باید در فلسفه و معرفت شناسی مطرح شه. اما اون لایه‌اش که کاربرد عقل در استنباط حکم و تکلیف عباد کجاست؟ جاش علم اصول. دو لایه‌ای و بعد توجه داشت و یه لایه‌شو به عهده اون علم گذاشت، لایه دیگرش رو به عهده این علم نهاد. چنان که ممکنه بعضی از این مباحث بیش از دو لایه و دو استوا و سطح داشته باشند، در سه لایه لازم بشه مورد بحث قرار بگیریم. ممکنه بگید که مثلا همون عقل حتی یک کاربردی در مطلق شناخت داره. اصلا میخوام ببینیم معرفت زا هست عقل یا نیست؟ حالا متعلق معرفت چیه؟ محل بحث نیست. خب یه لایه است، کار معرفت شناسیه. یه وقت میگیم که در حوزه دین چه کاربردی داره عقل، نقش عقل در قلمرو تحقیق راجع به دین و تحقق دین چیست؟ خب این لایه هم کار معرفت شناسی نیست، اما کار علم اصول هم نیست، چون علم اصول که عهده داره بحث از همه حقوق قلمرو دین نیست، عهده‌دار بحث از احکام است و فقه رو تولید میکنه. پس باید یه دانش دیگری غیر از معرفت شناسی و غیر اصول که منطق فقه الاحکام است وجود داشته باشه، نه منطق فهم دید، که اون لایه از بحث در دانشی به نام منطق فهم دین بحث بشه قبل از اصول و بعد از معرفت شناسی. پس ببینید بعضی از بحث ها چند لایه‌ای میشوند. در این توضیح ما باید بخشی از مباحثشو ببریم توی یه علم، بخشی دیگر در علم دوم، بخشی دیگر در علم سوم که مثلا در مان حنفی علم اصول است. اینم نکته دوم که مباحث هفتگانه‌ای که راجع به طرائق و مجاری و خطابات خمسه قابل طرح هست، ممکنه لایه لایه باشن، هر لایهش به یک علم مربوط بشود. ولی کلن من میخوام عرض کنم مباحثی که میشود راجع به این خطابات خمسه بحث کرد، ما اینجا بازم بین قوسین تأکید کنیم، میگیم خطابات خمسه، فارغ از این که آیا همه این خطابات در استنباط حکم حجتن یا نه، چون خود بحث حجت شناسی که از بحثا بود، ما علل اصول میگیم راجع به این خطابات خمسه، خطابات الهیه به معنای عام، خطاب را هم به معنای عام میگیریم، این مباحث باید مطرح کرد. حالا اگر در مبحث حجیت رسیدیم، بین که شهود در استنباط حکم حجت نیست، بله باید بپذیریم دیگه، که میگیم خطابات خمسه به این معنی است که خطابات خمسه در استنباط احکام همگی حجتن و کاربرد دارند، و بسا کاربرد نداشته باشند تا چه رسد به این که حالا اگر کاربرد دارند و معرفت تولید میکنن، ما حالا بگیم حجیت داره یا نداره. قبل از حجیت بحث کاربرد و استخدامه، مثلا اینا میتوانند قدرت تولید معرفت در همه حوزه دارن، همشون ممکن نداشته باشند. من اگر بخوام بعد از این توضیحی که عرض شد که ما با خطابات خمسه سر و کار داریم، که راجع به هر یک از خطابات هم 7 تا بحث رو باید برسیم، و بعد این مباحث بعضی 2 بعضی 3 بعضی چندین و چند لایه‌ای هستن و هر لایه از اون مربوط به یه علمی باید بشه، در چه یه شبکه‌ای از علومی که عهده‌دار بحث از دین و شؤون و مجالات دینن به وجود می آید و البته عمدتاً موجود است الان. بالاخره ما از فلسفه و علم کلام و رجال و درایه و منطق و اصول و دانش تفسیر و امثال اینا خبر داریم الان دیگه. این هر کدوم عهده‌دار یک رسالتی و مأموریتی هستند در حوزه دین و شؤون آن و مجالات و میادین دینی، و این مباحث باید بین این علوم تقسیم بشه و در عمل هم الان تقسیم شده. ممکنه اشکالاتی وارد باشد در این تقسیم، بر دقت در این تقسیم احیانا منطق روشنی نداشته باشه تقسیم که الان داریم و منطق داریم پیشنهاد میکنیم برای تقسیم این مباحث، توزیع این مباحث در این علوم. اما این مباحث عمدتاً هست و این علوم عمدتاً محققن و موجودن. اگر بخوایم بحثا رو به تفصیل بگیم خیلی طولانی میشه. ما امروز میخوایم دیگه نظریه رو تمام کنیم، ببندیم و برگردیم به مباحث اخبار و انشاء که ادامه بحثمون خواهد بود. و من اینا رو نمیخوام حتی مرور بکنم چون متن مفصلی نوشتم در این قسمت ها، ولی چون دیگه بحث تمام شد، کل این مباحثی که از اول سال تا اکنون داشتیم تو این 40 و چند جلسه، اینها رو انشاءالله میگیم دوستان فایلش رو خدمتون قرار بدن که خواستید داشته باشید. ما هم تدریج آماده میکنیم به صورت رساله مستقل منتشر بشه انشاءالله. این مباحث خیلی مفصله. اون چیزی که مهمه اینه که ما بیاییم با توجه به اینکه این مجموعه از مباحث قابل طرحن در شبکه علوم مرتبط و عهده‌دار بحث از دین و شؤون آن، جایگاه علم اصول رو مشخص کنیم. وسط علم اصول چیکار است، چه مباحثی بودی علم اصول است، و بعد وقتی مباحث و مسائل علم اصول معلوم شد، بگیم که این مسائل چگونه سازماندهی می شود، ساختار دانش اصول بر اساس این نظریه چی خواهد بود. من از همین عبور میکنم، میخوام الان توضیح راجع به ساختار عرض بکنم. صفحات زیادی رو ما نوشتیم، اگر از بیدید با دو سه فقره از مطالب مربوط به مقدمات بحث رو یه مروری بکنیم. خب ما مؤلفه های رکنی پنجگانه، یعنی موضوع، غایت، مسائل و نطاق و قلمرو و منهجیت دانش اصول رو اجمالا توضیح دادیم. عرض کردیم مسائل رو مستقلن باید بحث کرد، بحث های مفصلی داره، و پیرو اون هم اون ساختار مباحث علم اصول و هندسه دانش اصول رو. و اجمالا گفتیم که مسائل علم اصول بر اساس این نظریه و طبق مبنای مختار، نظر مختار اینه: المسائل و بنیویت مباحث الاصول و هندستها فهیه الدراسات العامة حول الخطابات والقرائق والمناهج المشتركة التي يمكن أن يستخدم لاستكشاف تكاليف العباد. هذا على الإجمال. این بیان مسائل علم اصول به اجماله که عبارت است از بررسی های عمومی نه اختصاصی و تخصصی دانش های مختلف، بحث های خاص رجالی، بحث های خاص درایی، بحث های خاص ادبی مال علوم خودشون، اون بحث های عام حول خطابات که باید در علم اصول مطرح بشود که در ذیل مقداری معیاراشو بحث میکنیم، چون ما قبلا راجع به مسائل علم اصول و ملاک مسئله اصولیه دو سال پیش بحث کردیم و 10 نظر رو طرح کردیم، نقد کردیم، بعد 4 تعریف برای مسئله اصولیه گفتیم و ملاکای رو برای اصولیه بودن مسئله اون موقع بیان کردیم، الان دیگه اونا رو تکرار نمی کنیم. اجمالا عرض می کنیم که بررسی های عمومی حول خطابات طرائق، البته مطابق شأن علم اصول و با اون ملاکات که قبلا دادیم، و مناهج و روش های مشترک نه اختصاصی که بشود قواعد فقهیه، چون قواعد فقهیه هم یه جور روش هایی هستند از حیثی ولی اختصاص دارن به ابواب خاص، مناهج مشترکی که ممکن است به کار بروند برای استکشاف تکالیف عباد، اینا میشن مسائل علم اصول. اما تفصیل این مطالب که خب چه مباحثی رو باید اصولا باید حول خطابات بحث کرد، حول خطاب دینی بحث کرد، خطاب دینی و طرائق اون خطاب دینی مورد بحث باید قرار بگیرد، 7 مسئله است و اما علی التفصیل فهیه کالتالی. البته ما تفصیل رو اینجا به 3 بار هید باز کردیم، الان داریم اون لایه اول که باز خودش مجمل است رو توضیح میدیم و به 2 عبارت باز تفصیل همین 7 محور رو گفتیم که امروز دیگه به اونها نمیپردازیم ولی در متنی که تقدیم میشه نوشتیم هست. اذا کان الخطاب الدینی موضوعا للعلوم الباحثة والفاحصة عن الدین و شؤونه و منهای المصول، المصول جز این نوع علومه که عهده‌دار بحث و فحص از دین و شؤون دین است. ستكون المباحث الرئیسه الممکنه الطرح حول کل من الخطابات و طرائق و المناهج المشترکه مستنبطه عن كل منها عبارتن عن المحاور السبعه التاليه. این هفت محور میشه، مسائلی که باید بحث بشه. نمیخوام الان بگیم فقط در اصول بحث شود، میگیم اول چه بحثایی باید بشود بعد می کدام و چه لایه از اونها به عهده علم اصول است. الاول البحث عن الماهیه، ماهیت شناسی این خطابات، العلم به ماهیت کل من خطابات و طرائق، اول باید اینا رو بشناسیم تعریف کنیم، این یه محور. الثانی البحث عن الوجود، العلم به وجود کل من خطابات و طرائق، که اصلا احراز کنیم، چون گفته می شود عقل مثلا یک طریق، فطرت هم طریق دیگر، کسی بگوید که عقل و فطرت یکیست، وجود مستقل ندارن، باید این بحث بشه، اثبات شود که ما یه چیزی مستقل به نام فطرت داریم، به نام شهود داریم، مثلا فرض بفرمید. الثانی الثالث البحث عن الفاعلیه، کارکرد، بحث از کارکرد هر یک از اینا، چه کارکردهایی دارن، آیا کارکرد معرفت شناختی دارن، تولید معرفت میکنن، مثلا چه نقشی دارند این خطابات هر کدام، البته العلم به دور کل من الخطابات و قرائق. الرابع البحث عن الحجیه، این مهمه، علا فرض که ما ماهیت شناسی کردیم، وجود شناسی کردیم، کارکرد شناسی هم کردیم، اینا کارکرد دارن و کارکرد معرفتی هم دارن، ولی وقتی به حوزه دین واردشون میکنیم باید اثبات کنیم که حجتند. آیا شهود حجت است در فهم دین، در استنباط احکام؟ این باید بحث بشود. البحث عن الحجیه، العلم به حجیت کل من الخطابات و طرائق فی استکشاف الدین و شؤونه. الخامس البحث عن مساحت استخدام کل من الخطابات و طرائق فی استکشاف الدین و شؤونه. این محور پنجم بحث و بررسی قلمرو استخدام، قلمرو کاربرد، قلمرو کاربرد و کار کرده هر یک از خطابات و طرائق در زمینه استکشاف دین و شؤونان. السادس البحث عن العلاقه بین کل من انواع الخطابات و طرائق و المناهج و غیره، نسبت و مناسبات بین عقل با فطرت، با وحی، با سنت، با شهود. فطرت با هر یک از اون چهارتا، وحی با هر یک از چهارتای دیگه، سنت با هر یک از چهارتای دیگه، شهود با هر یک از چهارتای دیگه. باید نسبت مناسبات اینها بررسی بشه، کجا عقل بر وحی مقدمه یا وحی بر عقل مقدم است، وحی بر سنت مقدم است یا سنت بر وحی مقدم است، و اینا چه تعاملی با هم دارند، چه ترابطی دارند، چه داد و ستدی از هم و با هم می کنند. این بحث بسیار بحث مهمی است که در یک بخشی در زمینه تعارض طرق یه بحثی اگه به خاطر داشته باشید عرض کردیم به اجمال در جلسات اخیر. و محور هفتم، آخرین محوری که باید راجع به این خطابات و ترائق بحث بشه، البحث عن الافات المحتملت الوقوع فی عملیت استخدام کل من الخطابات و ترائق. این که اینها وقتی به عقل و به کار میبرید در فهم دین، در معرض پاره آسیب ها و خطا هاست. حتی وحی را، حتی سنت را چگونه اینا رو به کار ببرید، طبق چه ضوابطی اینها رو به کار ببرید، قواعدی تولید میشه از اینها، در چارچوب یه ضوابطی به کار میرود. اگر شما در کاربرد و کاربست اینها خطا کنید، معرفت صحیح به دست نمیاد، حکم خدا رو درست نمیشناسید، و شناخت آفات احتمالی که ممکن است در مسیر و در فرایند کاربست هر یک از اینها در تولید معرفت دینی و از جمله کشف و حکم الهی پیش بیاد، این بحث بسیار مهمی است. و روش شناسی ارزشیابی معرفت حاصل از کاربرد اینها، که معرفت که حاصل شده ارزشیابی کنیم که چقدر صحیح است، چقدر سقیم. این هفت مسئله باید مورد بحث قرار بگیره، ولی عرض کردیم که این هفت مسئله بعضی چند لایه‌ای هستند و هر لایه‌اش توی علم مطرح میشه. طبعا بعض هذه المباحث كالمبحثين الاول والثاني، ماهیت شناسی و وجود شناسی، احادیت المستوى یه لایه است، یه سطحی، و بر عهده علم و اصول و کلام و تفسیر و امثال اینا هم نیست بحث از اونها، نه بر عهده فلسفه و معرفت شناسی. و بعضها كالمبحثين الرابع والسادس، رابع بحث از حجیت، حجیت شناسی، سادس بحث از نسبت و مناسبات انواع خطابات و دلائل و ترائق. اینا دو لایه‌ای هستند، ثنائیت المستوى هستند، و بعضها کالمبحثین الرابع و السادس ثنائیت المستوى. چرا؟ بر این که همونجا که شما بحث میکنید حجیت هر یک از خطابات، یه وقت بحث میکنید از حجیت معرفت شناختی اونها راجع به غیر دین، یه لایه از بحث. اصلا مطلقا برای کشف حقایق هر یک از اینا کاربرد دارن، اینا دارن. و آیا کاربرد در شناخت حقایق ولو غیر دینی احیانا دارد یا ندارد، با فرض اینکه چیزی از وحی به دست بیاد که مثلا جزء دین نباشد، این فرضه. این لایه از بحث هم باز عهده دانش‌های دینی نخواهد بود. و لایه بعدی این که حجیت دارن، حجیت دینی دارند، حجیت نه معرفت شناختی فقط، حجیت شریعت شناختی داشته باشند. این لایه از بحث کار علوم دینی است و جمله علم اصول است، منتها در علم اصول حجیت اینها در حوزه دین در بخش احکام بحث می‌شود. به یه معنی میشه لایه سوم، تازه میشه گفت که اینا سلایه‌ای میشن. وقت بعضی از اینها و بعضها کالمبحثین الثالث والخامس ثلاثیت المستوى، بعضیشون هم ممکنه میگیم سگانند، سلایه‌ای هن، سسطحی هن، که بحث مبحث سوم و پنجم، سوم که بحث از کارکردها بود که اصلا این خطابات و ترائق چه کارکردهایی دارن، و بحث پنجم که بحث از قلمرو استخدام هر یک از اونها، چون به هر حال استخدام هر یک از اونها در هر لایه فرق میکنه. بعد از این تعبیر و توضیح عرض میکنیم که این مباحث رو وقتی باز کنیم و تفصیل بدیم و جزئیات و به قول عرب ها خردوات اونها رو هم استخراج بکنیم، یه فهرست مفصلی به دست میاد. اون موقع باید بر اساس تناسق و تناسب این مباحث با هر علمی، هر بخشی از علم، هر بخشی از این مباحث رو در یکی از علوم جاسازی کنیم. هر لایه‌ای، هر مبحثی را و هر لایه از هر مبحثی را به تناسب در یکی از علوم قرار بدیم، اونجا سهم علم اصول در بیاد که ببینیم چه نوع از مباحث و چه لایه از هر یک از انواع مباحث در علم اصول باید مورد بحث قرار بگیرد. به تحلیل هذه المباحث و فی ضوء التلاؤم بین کل مبحث و مراتبه و مستویاته و بین الحوییت و الرساله المعرفیه لکل علم من مجموعه العلوم المکونه مكونه لشبکه العلوم الباحثه و الفاحصه عن الدین و شؤونه، یتم تشخیص مکانت کل مبحث فیها و تمییز و تتمیز مباد کل علم طبعا المصول همچور المسائل. اینجوری می شود که در واقع با رعایت تلاعم و تناسب و تناسق هر مبحثی و لایه های هر بحثی و مستویات هر بحثی با هویت و رسالت معرفتی یک علم، مباحث باید با اون هویت اون علم و مأموریت و رسالت اون علم تلاعم داشته باشن، این مباحث جای خودشون پیدا میکنن در هر علمی. اون علومی که شبکه علوم عهده‌دار بحث و فحص از دین و شؤون دینی رو عهده دارند، المجموعه العلوم المكونه للشبكه تشکیل دهنده شبکه العلوم الباحثه والفاحصه عن الدين وشؤونه، در اون صورت یتم تشخیص مکانت کل مبحث فیها، معلوم شد جایگاه هر بحثی در کدوم علمه، و تتمیز مباد کل علم ان مسائله، وقت معلوم شد چه قسمت های مبادی ان مال علمای قبلن، چه مسائلی مبادی علم اصولن که در علوم قبل باید بررسی شده باشن، چه مطالبی مسائل همین علم اصولند. اینجوری مبادی از مسائل هم جدا می شود و میمونه مسائل در علم اصول. البته ما معتقدیم مبادی ممتزجه که مماس با مسائل هم نیز در همون علم باید بحث شده، همون علمی که عهده‌دار مسائل است، چرا که به لحاظ روش شناختی و عرفت شناختی گاهی تفکیک و جدا کردن اونها از اون علم دشوار یا به اصطلاح مضر. وقت بعد دیگه ما یک باز کردیم این مباحث هفتگانه رو و تفصیلش رو اووردیم که حالا ذیل مثلا معرفت به ماهیت این خطابات خمسه چه بحثایی باید بحث شه، ذیل وجود شناسی این خطابات خمسه چه بحثایی باید بشه و حجیت شناسیش و همینطور اون هفت مسئله، اینا رو تفصیلش رو اووردیم که دیگه نمیخونیم، این حتی اشارم نمی کنیم، ولی خب بین ما هر کدوم روی محور قرار دادیم. و اما نتیجه این میشه که بله اجازه بدید اینم ازش عبور کنیم، چون من آمدم با توجه به این که فهرست تفصیلی دادم وقت مشخص کردیم چه مسائل مال چه علمیه و تا به دست بیاد که چه مطالبی مال علم اصول است، و اینو کار اینجا انجام دادم که خدمتون تقدیم خواهند کرد. ولی از باب نمونه فهرست دادم که در مجموع، حالا گفتیم هفت محور راجع به پنج منبع و خطاب، هفت محور، محور هم خرد میشن، از باب نمونه راجع به وحی و سنت فهرست کردم که چه مطالبی راجع به وحی و سنت رو هم رفته بحث میشه که این مطالب باید بین علوم مختلف تقسیم بشه، توضیح بشه. 18 بحث راجع به وحی و سنت ما گفتیم باید بحث بشه، از امکانیت المعرفه، اصلا معرفت ممکن است، این بحث مبادی بعید است، البته مربوط به معرفت شناسیه. منهجیت و عملیت المعرفه، روش شناسی تولید معرفت، روش شناسی و فرایند تولید معرفت، اینا باز بحث معرفت شناسان است. ولی بالاخره باید بشه بعد اون وقت بیایم بگیم فرض کنید وحی هم طریق معرفت است. افادت الکلام للمعرفه علی الاطلاق، الحجه المعرفیه للغه، اینکه کلام هم معرفت زاست. الهی سوم، بذارید متروفه سری بخونیم. یک، امکانیت المعرفه. دو، منهجیت و عملیت المعرفه. سه، افادت الکلام للمعرفه علی الاطلاق، کلن آیات تولید معرفت میکنه کلام یا نه، حالا تو حوزه دین یا غیر دین. چهار، القواعد و ضوابط العقلائی العامه للاستظهار من النص، از متن، از لفظ. پنج، ماهیت و هویت الکلام المقدس و اقسامه. و حالا کلام مقدس دیگه ماهیتش چیست، هویتش چیست، اقسام کلام مقدس چیست، وحی است، سنت است، سنت چند قسم است و همطور. شش، الفاعلی المعرفی للکلام القدسی، افادت لغت الدین للمعرفه، این کلام قدسی و زبان دین تولید معرفت کارکرد داره، کارکرداش، کارکرده معرفتیش چیست. هفت، الحجیه لظواهر کتاب و سنه علی الاطلاق و فی الجمله. هشت، فحص العلاقه بین الکتاب و سنه و بین کل منهما و العقل و الفطره و الشهود، تعاطیا و تعارضا، کجا با هم تعامل میکنن مثبت، کجا با هم تعارض میکنن، در تعاطی چه داد و ستدی میکنن، در تعارض چه کار باید بکنیم بین اینها برای حل تعارض بین اینها. فلم مباحث الان مل فهم دین. حجت و ظواهر فی شریعه، حالا اومدیم در حوزه احکام بعد از اینکه راجع به کل دین حجت کتاب و سنت بحث میشه، اون وقت باید بیاییم بگیم در حوزه احکام چه کار بردی دارند و چه حجیتی. و حجت و ظواهر فی شریعه در مساحت و قلم رو تقنین در واقع. فحصل علاقه بین الکتاب و سنه و بین کل منها و العقل و الفطره، تعاطیا و تعارضا فی مجال الشریعه. 11، القواعد و ضوابط العقلائی للاستظهار من النص فی مجال الاعتبار، قواعد عقلائی در برای استظهار در کلام مطلقا در همین قلمروها. حالا اینجا میگیم قواعد و ضوابط عقلائی برای استظهار از متن در حوزه اعتبار که احکام است. از ضوابط 12، از ضوابط التخصصیه لابداع معنی الکلام المقدس و استخدامه فی الکشف عن التعالیم الاحکامیه، ضوابط خاص اظهار معنای کلام مقدس، فهم کلام مقدس و کاربرد اون در کشف احکام. 13، مباحث سندیه، سندیه القرآن و انتصابی فی حدود المسائل بلواسطه ذات السله به امر الاستنباط، مباحث سندیت قرآن، عدم تحریف قرآن و امثال این بحثا که باید بشود و اینکه به حق تعالی منتسب است، در البته اون چیزهایی که مرتبط به مسئله استنباط است. 14، اسالیب فحص و ساقت الخبر طرق احراز سنت، این مبحث بعدی که باز همون بحث سنده، صحت انتصاب به مبدأ. 15، رفع التعارض از ظاهری بین الآیات. 16، تعادل الاخبار و تراجیحها. 17، فحص و صحت المعرفه الحاصله عن استخدام الكتاب و السنه و علم آفات استخدام الكتاب و السنه في اكتشاف الشريعه. و 18، دراسه سبل و طرائق تدارك الاخطاء المحتمله الوقوع، اینکه بر روش‌هایی که شیوه‌هایی که برای رفع خطاهای محتمل که ممکنه واقع بشه در کاربرد کتاب سنت برای فهم احکام الهی. این 18 مسئله در مجموع میشه، اینو ما مخلوط کردیم ولی با حفظ ترتیب منطقی راجع به هر خطابی این 18 مسئله باید مورد بحث قرار بگیره. تو دو تا مسئله اول خب خیلی عامن و کلی هستن. وقت این 18 مسئله باید بگیم که راجع به هر یک از خطابات خمسه و منابع و مجاری و فرای خمسه هر کدوم از اینا از این 18 بحث در چه علمی باید بحث بشه تا سهم علم اصول معلوم بشود. فضلکت الفضلکم دیگه، حالا چکیده چکیده، خلاصه خلاصه یا نتیجه نتیجه، چون این بحثی که داشتیم میکردیم فضلکه نظریه بود، فضلکه فضلکه در ساختار علم اصول جدیده که بخوایم علم اصول جدیدی به وجود بیاد چگونه خواهد شد. اجمالش این است، با آخرین مطلب راجع به نظریه و بحثم خیلی طولانی شد، و اون این که مباحث علم اصول بعد حول خطابات شرعی تنظیم بشود اولا از سوی، یعنی از یه جهتی باید بیاییم ما این خطابات خمسه رو و طرائق خمسه رو بگذاریم به عنوان ستون فقرات علم اصول، یعنی یک محور بشود عقل، یک محور بشود فطرت، یک محور بشود وحی، محور چهارم بشود سنت، محور پنجم بشود شهود، و بعد از اینکه این پنج محور اینا در واقع به ستون فقرات قلمداد شدن، هر کدوم میشون یه فنی برای بحث. بعد از اون در هر یک، در خصوص هر یک از این پنج خطاب، اون محاور هفتگانه، اون محاور هفتگانه باید مطرح بشه. یعنی باید بگیم مثلا عقل، ماهیت عقل، وجود شناسی عقل، کاربرد شناسی عقل، قلمرو به کاربرد عقل، حجیت عقل، اینجوری. اون هفت محور رو زیل هر یک از این پنج فن که هر فنی به یکی از خطابات اختصاص پیدا میکنه مطرح کنید. آنگاه البته این محاور رو مطرح کنیم، اون مسائلش رو که به اصول مطرح مربوط میشه، و این البته طبق وظیفه اون علم و بر حد نیاز باید اینا مطرح بشود، و نهایتاً در واقع ملاک سوم برای سازماندهی دانش اصول این که ما در هر پنج خطاب و در ذیل اون هفت محور که داریم بحث میکنیم توجه داشته باشیم که کاربرد هر یک از این خطابات رو معطوف به اون چهار شأن باید بحث کنیم. چی بود چهار شأن؟ مقام جعل و اعتبار، مقام ایصال و احراز، مقام افهام و فهم ابراز، و مقام اجرا و تطبیق. بعد این مباحث ناظر اینکه اینا چه کاربردی در این چهار شأن و مجال و سطح و استوا خواهند داشت. به این ترتیب ما مجموعه دانش اصول رو با یه منطقی میتونیم صورت بندی بکنیم، خیلی شفاف و دقیق. ولی خب کار به این آسانی که گفتیم به زبان آوردیم البته نیست، کار علمی فراوان میبرد. اجمال فضلکت الفضلک فی بیان بنیویت مباحث علم و اصول و هندستها، خلاصش این میشه ینبقی تنسیق مباحث علم الاصول اولا حول الخطابات و طرائق و المناهج المشترکت المستمتت عن کل منها باختصاص فن مستقل للبحث عن کل منها، یه نکته، یه معیار. و ثانیا تفصیل کل فن على فصول وفق المحاور سبعه المذکوره سالفا، اون هفت محور از ماهیت شناسی تا آسیب شناسی، که ذیل هر فصلی هم طبعا فصول فروعی به وجود میاد که ملاحظه کردیم و البته مرور نکردیم، ولی گفتیم ذیل هر کدوم کلی به اصطلاح بحث قابل طرح است که هر کدوم جامعه فرعی، و تفریع کل من الفصول وفق فاعلیت کل من الخطابات و طرائق و المناهج و دورهی فی کل من الشؤون الاربعه للخطاب بالحکم الشرعی، که پس ستون فقرات میشه خطابات، مسائل بدنه علم اصول رو تشکیل میده، ولی در هر فنی و راجع به هر خطابی و هر منبعی بفرمایید، اگر البته هر کدوم که حجتش اثبات شد، وقت معطوف به شؤون اربعه خطاب و حکم شرعی باید نتیجه گیری بکنیم. هی بگیم که عقل در مسئله جعل، در مسئله ایصال، در مسئله ابراز و در مسئله تطبیق چه کار بردی داره، نتیجهش چی میشود. به این ترتیب هر کدوم رو وصل کنیم به اون چهار شأن، چرا که علم اصول میخواد اون شؤون اربعه رو کشف کنه در حوزه حکم. این میشه ساختار دانش اصول. در بالا مسائل رو گفتیم، حالا اینجا گفتیم چجوری باید سازماندهی بکنیم. ساختار علم اصول و هندسه علم اصول چی از آب در میاد. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. خب خدا رو شاکریم، الحمدلله توفیق داد، الهام فرمود، انشاءالله که الهام خیر بود. ما موفق شدیم هم نظری خطابات قانونی است امام رو به تفصیل ارزیابی و نقد کنیم، هم نظری جدیدی ارائه بشه به عنوان نظریه کتاب شرعی و به تفصیل البته بحث کردیم، ولی خب دستاورد خوبی داشت. من به عنایت الهی راضیم از این فرآیندی که طی این چند ماه طی شد و یه اتفاق جدیدی به نظر ما از نظر معرفتی افتاد و این رو باید صورت بندی کنیم، پردازش کنیم، در معرض نقد قرار بدیم، عرضه کنیم، شما هم کار بکنید. از جلسه بعد برمیگردیم به بحث همون جملات اخباری و انشایی انشاءالله.